بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه این بحث رو مطرح بکنم، بد نیست که این در واقع تذکر رو که شاید مثلا بعد قبل از ماه مبارک رمضان یا مثلا اوایلش، ولی بد نیست حالا همین چند ساعت هم که فرصت هست برای ورود به شب قدر. ببینید، وقتی بخوان ما رو وارد کنن در ماه مبارک رمضان، وجود نازنین پیغمبر ما میفرماد به اینکه شهرون دعیتم فیه الى ضیافت الله، شهریست، ماهیست که شما در اون ماه دعوت شدید به مهمانی خدا. خب مگر ما در 11 ماه دیگر کجا هستیم؟ سر سفره خداییم. ولی این که دعیتم فیه ضیافت الله یعنی کارت دعوت به ما دادن. نکته مهم اینه که ممکنه که شما رو مثلا یکی از دوستانتون در جشن عروسیش دعوت بکنه، مثلا 2 ماه قبل یه کارتی به شما میده که در فلان تالار در فلان شب مثلا فلان ساعت به صرف شام و شیرینی نشیب بیارید. شما برای اون ورود در اون جلسه دو تا کار میکنید: یک، تمهیداتی که خودتون رو آماده میکنید، مهیا میکنید، استحمام، لباس نو و مثلا مناسب تهیه کردن، کفشتون رو واکس میزنید، ببینید که کارا میکنید، آرایشگاه میرید، مثلا همین کارا رو انجام میدید. این میشه یه بخش، میشه آماده کردن خودتون. و وقتی میرید توی اون سالن، تا حالا کسی رو ندید که وارد بشه بگه آقا اینجا حمام کجاست، من مادم اینجا یه حمام برم مناسب بزنم. یا ای که مثلا فرض کنید بگین که کجا مثلا میشه اصلاح کرد، گوشه بزن. اینجوری نیست، از قبل خودتون رو آماده میکنید. سال اینه که فیه دعیت و ملا ضیافت الله، ما آماده هستیم برای امشب یا نه؟
خیلی ساده.
آره، آماده هستیم یا نه؟ دومین مطلبی که وجود داره که شما در اون مهمانی که شرکت بکنید یه چشم روشنی برای میزبانتون و داعیتون میبرید، اون کسی که شما دعوت کرده، مثلا یه ظرف کریستالی، چیزی، دسته گلی، یه چیزی میبرید، یه سلهی براش میبرید، چشم روشنی میبرید. خب ما برای خدا چه سلهی آوردیم؟ داعی ماست. این که خیلی جفاست که بدون فقط بار گناه آوردیم. این تعمل به نظرم بد نیست.
چی باید ببریم برای خدا؟ خدا که احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، لله ملک السماوات والارض، برای این خدا چی میخوایم ببریم؟
یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، فقر و عجزم، من هیچ ندارم، هیچ. این فقر رو من امشب یه جوری به خدا اثبات بکنم، همون فقری که رسول گرامی فرمود الفقر و فخری، افتخار من به این عجز منه، من عاجز بودن رو ببرم، ظرفمو پر میکنم، ظرفمو پر میکنم. این آیه رو تجلی بده. من به ذهنم میرسه که اگر این عجز رو به خدا نشون بدیم و به نیازی حضرت حقا شاید برد داشته باشه. ولی به هر صورت آماده هستیم یا نیستیم خیلی مهمه، و اینکه ما چی میخوایم ببریم. بله، اعمال عبادی ما، یعنی به این ترتیب عبادت عملی ما یا واجب است یا مستحب، وقت اون موضوعی که اون عمل رو انجام میده یا جسم ماست یا در واقع مال ماست یا یعنی اموال ما و یا روح ما. عبادت روحی با خصوصیت منفعت طلبی انسان خیلی سازگاره. ما همیشه دنبال یک در واقع سرمایه گذاری هایی هستیم که در کوتاه مدت بیشترین سوددهی رو داشته باشه. خب حالا خدا میگه آقا 1 ساعت عبادت فکری 70 سال عبادته. و چرا ما هیچ وقت دنبال این نیستیم که این عبادت فکری رو انجام بدیم؟ عبادت و سب این سنه تفکر و ساعتن، 1 ساعت تفکر کردن افضل من عبادت سب این سنه، برتره، یعنی سودش بیشتره. حالا یه قدری راجع به این تفکر و منشأ تفکر، این که به چه چیزی فکر بکنیم. ببینید این که چجوری فکر بکنیم، این یک علم به نام علم منطق، رو بلد باشیم. همه افراد وقتی به سن جوانی میرسن قوای ذهنی و عقلی اونها استدلالی میشه، دنبال استدلال هستن. یعنی مثلا جوان 24-25 سالش که میشه دیگه اون خدای تعبدی رو نمیپذیره، میگه خدا رو برای من اثبات کن، چون در واقع اون به اون تکامله رسیده، به دنبال استدلال کردنه. اما غالبا استدلال کردن بلد نیستن و همین دلیلی که با بسیاری از مغالطات ضرب فنی میشن، چون تشخیص نمیدن که استدلال صحیح رو از استدلال سقیم. این علمه، علم منطق با بلد باشه. علم منطق علم درست فکر کردنه.
بله.
این رو باید بلد باشه. حالا راجب چی فکر بکنیم؟ ما دستور رو از شرع مقدس میاریم. وجود نازنین، چهار تا حدیث بکنم در این زمینه. وجود نازنین حضرت صادق فرمودن اگه بخوای فکر کنی، ایاکم و تفکر فی الله، بر حذر باشید از فکر کردن در ذات خدا. فان التفکر فی الله، چون به راستی که تفکر در ذات خدا، لا یزید الا تیها، اضافه نمی کند مگر حیرت و سرگردانی را. چرا؟ لأن الله عز و جل لا تدرکه الابصار، چون خداوند علی اعلی را دیدگان نمی بیند او را، ولا یوسف بالمقدار، و با چیزی هم قابل وصف نیست، چون اون موجود بی نهایته و من موجود محدودم، محدود قابلیت درک کما هو حق و بی نهایت اون رو میگه در ذاتش نمیخواد فکر کنه. حدیث دوم از امام باقر، ایاکم و تفکر فی الله، بر حذر باشید از تفکر کردن در خدا. ولکن اذا اردتم ان تنظروا الی عظمته، ولی هرگاه خواستید که عظمت خدا رو درک کنید، فانظروا الی عظیم خلقه، شما عظمت مخلوق رو درک کن، اون نظم جاری در نظام آفرینش رو درک کن، به عظمت خدا پی میبری. این حدیث دوم. حدیث سوم از ساحت مقدس حضرت باقر، تکلمو فی خلق الله، در مخلوقات خدا صحبت بکنید، ولا تتکلمو فی الله، اما در ذات خدا صحبت نکنید، فان الکلام فی الله لا یزداد صاحبه الا تحیرا، به خاطر که سخن گفتن در ذات خدا جز تحیر چیزی دیگه اضافه نمی کنه. تیر خلاص توسط فرمایش رسول گرامی. ببخشید، امام صادق به جناب محمد ابن مسلم. وجود نازنین امام صادق فرمودن، یا محمد به محمد ابن مسلم فرمودن، ان الناس لا یزال به مل منطق حتی یتکلمو فی الله، مردم در واقع همه چی صحبت میکنن تا اینکه در ذات خدا هم تکلم میکنن. فاذا سمعتم ذلک، وقتی دیدین در رابطه ذات خدا صحبت میکنن، فقولو لا اله الا الله الواحد الذي ليس كمثله شيء، چون خدا مثل ندارد نمیشه راجبش حرف زد، هر چی رو بگی مصنوع تو میشه نه خدا.
بله.
اون حقیقته نمیشه و این میشه شرک. توجه فرمودین، از این جهتی که ما رو باز میدارن در باب خدا خودش ذاتش فکر کنیم، اما این در آیاتش فکر کنیم، در آیات فکر کنید، به خود خدا میرسید. به خود خدا برسیم، عاشق خدا میشیم. یعنی ما وقتی معرفت به یه چیزی پیدا کردیم، عشق به اون پیدا میکنیم. حالا نکته مهم اینه که ما وقتی در آیات و نشانه های الهی فکر میکنیم، خب ما الان مثلا فرض بفرمایید هر کسی بر اندازه سنواتش، حالا از زمان بلوغش حساب بکنه، سنوات و عمرش رو مثلا فرض کنه، حالا فرض بکنه 30 ساله داره سالی یه بار آیات قرآن رو در ماه مبارک رمضان ختم میکنه، حالا بیشتر بهتر، چرا این تفکر، این خوندن ما رو به عرض و حضورتون خدا نمیرسونه؟ شما میفرماید به اینکه آقا تفکر در آیات الهی برای همگان در واقع ثمره نداره، همه نمیتونن بهره ببرن. خود قرآن کریم میفرماید یه عده‌ای استفاده میکنن. اولا صاحبان عقل و عقلا بهره میبرن. سوره مبارکه آل عمران 190، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب، برای صاحبان خرد نشانه است. یعنی باید آدم عقلشو به کار بگیره. این یک. صاحبان یقین میتوانن از آیات الهی به خدا برسن و تفکر در آیات الهی اونها رو به خدا میرسونه. سوره مبارکه جاسیه آیه 4، و فی خلقکم و ما یبص من دابه، و در خلقت شما و جنبندگانی که در سراسر زمین پراکنده هستن، آیاتون منتها لقوم یوقنون، برای کسانی که اهل یقینن. اگر یقین ما حل بشه همه چی حل میشه. اگر یقین ما یعنی نوع باور ما بشه 100%، همه چی درست بشه. این دومین گروهی هم که استفاده میکنن. سومین گروهی که استفاده میکنن کسانی هستند که صاحب فکر و اندیشه هستند، یعنی لجبازی نمیکنن. در سوره مبارکه روم آیه 21، و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اینا کسانی هستن که این قوه عاقله رو به کار گرفتن و لجبازی ندارن. این یک گروه. گروه چهارمی رو که خداوند علی اعلی می‌فرماید براشون سودمند است تفکر، دانشمندان. سوره مبارکه روم آیه 22، و من آیات ای خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین، برای کسانی که اهل علمن، اهل سوادن، اهل دانشن. و پنجمین گروهی رو که خداوند علی اعلی معرفی میکند که تفکر براشون به دردشون میخوره و استفاده میکنن، کسانی هستن که روحیه جستجوگری دارن. سوره مبارکه روم آیه 23، و من آیاته منامکم باللیل و النهار و ابتغاؤکم من فضله ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، کسانی که در واقع جستجوگرن، دستشون تو گوششون نیست، اینا میخوان به حقیقت برسن. توجه بفرمایید. بنابراین
شنیدن رو خدا یک جلوه ای از پذیرش سخن حق
میشه. به خاطر اینکه مبادی پذیر در واقع مبادی تفکر دو چیز دیگه، یکی چشم، یکی گوش دیگه. شما بیشتر چیزی که در واقع میتوانی بگیری به واسطه تبدیلش بکنی به علم، یکی چشمتون یکی گوشتون، یعنی شنیدن است و دیدن. چشم حتی بیشتر. درست. و همین ان السمع اول فؤاده.
درست.
این ان السمع اول بصر اول فؤادیه و کل اولئک انهم مسئولا، چون اینا بیشترین ثمره رو در تولید دانش و تفکر دارن. ولی کسی که بخواد بشنوه یه دهی خب نمیخوان. توجه میفهمید؟ حالا
سوره ملک هم میفرماید لو کنا نسمع او او نعقل
اگر شو بله
ما کنا فی اصحاب السعیر،
به اینجا نمیرسیم. درست. نکته مهم اینه که پس تفکر رو به ما گفتن، بعد هم به ما گفتن در ذات خدا تفکر نکن، در آیات و نشانه های الهی تفکر بکنی. بعدم خب ما باید تفکر کردن اصلا یاد بگیریم، اون یه علمی به نام علم منطق. خب حالا ما بخوایم تفکر کنیم در چی چیزی، اون موضوع تفکر ما چیه؟ من از کنم حضور اول تو که یک تقسیم بندی وجود داره در آیات قرآن. این کتاب پیام قرآن اثر استاد الله عظمای مکارم شیرازی، 10 جلد در رابطه با قرآنه.
پیام قرآن
این جلد دوش هست. حالا بعد خدمت شما تقدیم میکنم. بله بله. که به مردم نشون بده
موضوع چیه. تفسیره
این تفسیر، یعنی در واقع بین اصول پنجگانه اعتقادی رو از آیات قرآن ایشون اثبات کرد.
خیلی خوب.
در جلد دو ایشون در واقع اومدن آیات رو دستبندی کردن، آیات به صورت نشانه های الهی. از صفحه 61 ایشون 21 دستبندی رو انجام میدن و نشانه های خدا رو در این آیات بیان میکنن. مثلا عنوان اول نشانه های خدا در آفرینش انسان، نشانه های خدا در تطورات جنین، جنین از کجا به کجا میرسه. برای نشانه های خدا در آفرینش انسان مثلا ممکنه 6 تا آیه معرفی کرده باشن، برای تطورات جنین مثلا ممکنه 3 تا آیه معرفی کرده باشن. اینکه بگم ممکنه به خاطر که من الان اشرافی به این ندارم.
بله،
دیگه عدد الان جا چیز نیست. بعد مثلا سومیشو بفهمن، نشانه های خدا در عالم حیات، نشانه های خدا در آفرینش روح، در آفرینش خورشید و ماه و ستارگان، در آفرینش شب و روز، در آفرینش کوها، هدایت فطری و غریزی، مسئله خواب و بیداری، پهنه آسمان و زمین، ابر و باد و عرض بزرگ و که باران، پیدایش رعد و برق، آفرینش سایه ها، عالم نشانه های خدا در عالم گیاهان و میوه ها، در دریاها و کشتی ها، تا میرسه مثلا به اعضاء بدن انسان، انواع مختلف حیوانات. بعد این در واقع آیات متعدد آورده که آدم ها میتونن اینو نگاه بکنن و عرض به حضورتون که هم به فضای اینترنت مراجعه بکنن که مثلا فرض کنید بحث علمیشو ببینن چیه، و هم به تفسیر حالا یا آیت الله جوادی یا اون که هستن مراجعه بکنن و بحث قرآنیشو ببینن. این میشه من فکر شبیه یه آیه رو این کارو باش بکنن، مثلا ممکن است که 100 تا آیه رو ملا بشن درش، توجه هم شاید بکنن و این نوع باورشون تغییر پیدا میکنه.
یعنی یک چیزی در ذهن ما فعال میشه.
بله.
برای اینکه بهش بخوایم فکر بکنیم. و یه آیه‌ای در قرآن داریم خیلی عجیبه، میگه که یک گروهی هستن که اینها از کنار پدیده ها همجوری رد میشن. توجه نمیکنن به اینا که بابا خدا این شب و روز رو، این نظمی که در طبیعت وجود داره، این همه این اتفاقات برای کی آفریده؟ یمرون علیها، همجوری رد میشن و هم معرضون، اصلا نگاه هم توجه نمی کنن، خیلی ذهنشون رو درگیر نمی کنه. و این کتاب و خب این اندیشه به صورت کلی میتونه
به نظر با این دوتا راهکاری که من عرض کردم، ببینید این کتاب پیام قرآن 21 دستبندی رو در آیات داره.
بله.
و نشانه های رسیدن به خداست و جامعه اگه توحیدش حل بشه همه چیزش حل میشه، این شعار ماست و این توحید هم از ناحیه امامت حل میشه، این هم حقیقت و باور ماست.
بله.
اما آیات توحید رو چجوری استخراج بکنیم؟ خب این کتاب در جلد 2 این زحمت رو کشیده، آیات رو استخراج کرده. ما میتوانیم از حالا هر کسی بنابر فراخور در واقع، مثلا که من دانشمند مثلا علوم روز که نیستم که، ولی میتوانم برم به سراغ مثلا فرض کنید فضای مجازی و مثلا اون علوم معتبر رو در این زمینه‌ها استخراج بکنم.
درست.
اونا رو کنار این تفسیر آیات بذارم و این منشأ تأمل و تعمق میشه برای من و برای رسیدن به ذات اقدس اله. این نحوه فکر کردن میشه گام اول فکر کردن.
دست شما درد نکنه، من کتاب رو هم به مردم نشون بدم، کتاب پیام قرآن، چه عنوان قشنگی داره، خداجویی و خداشناسی در قرآن مجید. ما رمزونم که بهار قرآن، آیت الله العظمى مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلا و دانشمندان، روش تازه‌ای در تفسیر موضوعی قرآن. اینم جلد کتاب، آقای کشاورز احمد بگیشه نشون میده این تفسیری به ما. این جلد کتاب پیام قرآن هست و عزیزان میتونن تایید کنن. چند جلد آقا فرمودین؟
10 جلد.
10 جلد. این جلد دومشه که الان استاد به خودشون آوردن، انشالله عزیزان میتونن تهیه بکنن و مطالعه کنن. دارالکتب الاسلامیه هم انتشاراتش هستش. خب این مبنا این میشه برای فکر کردن.
تفکر و ساعتن با تفکر کردن در این آیات.
بله.
که هم تفسیرشو ببینی هم بحث علمیشو ببینی، توجه بفهمین چه.
بله بله بله.
هر دوشو که نگاه بکنید، حالا من نمیدونم چون بالا بختتن به ذهنم رسید اصطلاح علمیشو یادم نیست، اما یک آیه دستور مبارکه حج هست که میگه به این که من یه مثالی برای شما میزنم و اون اینکه شما اگه همتون جمع بشید یه مگس نمیتونه خلق بکنه.
بله.
سلول خدا در کار نباشه، یعنی خدا سلولش هم بگیره، نه اینکه خدا سلول داره، اون سلولی که واسه تولید اونو بگیره و بگه شما خلقش کنید. ما میگه شما نمیتونید، همه تونم با هم دست به دست هم بدید نمیتونید مگست رو خلق بکنید. درست شد؟
بله.
بعد میفهمد بدتر از اون، یعنی میخواد ضعف بشر رو بیشتر نشون بده. مگس میشینه روی بدن شما یه غذایی رو برمیداره، اون چیزی که برمیداره غذای اونه دیگه، اونم نمیتونین ازش بگیرین.
پرواز میکنه میره.
من همین رو فکر میکردم جناب آقای سرجو، فکر میکردم پرواز میکنه میره است. نه این نیست. پشه این مگس خصوصیتش اینه که آنزیم های در واقع تجزیه غذاش بیرونه، این وقتی روی شاخکاش گرفت تجزیه میشه،
همونجا تموم
شد. همون به جایی که بره توی در واقع مثلا فضای فضایی به نام معده، با همونجا تموم شد. یه دانشمند به من گفت.
عجب.
خیلی جالب بود. یعنی ببینید این آیاتو که آدم با اون اصطلاحات علمی مثلا فضای پژوهش‌های علمی کنار هم بذاره،
چیز جالبی کشف
میشه. روشن میشه تو ذهن آدم که خدا میگه آقا تو نمیتونی بگیری، یعنی که بابا اون دیگه خورد، تموم شد، جزء بدن اون بابا شد، دیگه نمیتونی بگیری. درجه میفهمید؟ به نظرم این دوتا کار خب گام اوله، گام توحیده، بعد آیات معاد، بعد آیات ولایت، بعد مثلا آیات اجتماعی. ببینید دستبندی های خوبی رو الحمدلله دارم. من به نظرم با توحید شروع بکنیم و تفکر بکنیم.
خب استاد عذر میخوام، اینکه من فکر کنم در مثلا شب و روز که الان هوا روشنه، بعد چند ساعت دیگه این روشنایی و نور میره و همه چی تاریک میشه، دوباره چند ساعت میگذره دوباره روشن میشه، خب این مثلا این فکر کردن توی اینها، یا مثلا فصول، یک زمانهایی هست که هوا سرده، زمانهای دیگری میاد که این گرما مستولی میشه در روزهای ما و شبهای ما، چی میشه؟ ما رو به کجا میرسونه این فکر کردنه؟
ببینید حداقل چیزی که من درک خواهم کرد، گام در واقع لرزانی که درک خواهم کرد این است که وقتی میبینم یه مقطعی شب یه مقطعی روزه، یعنی اینا پدیده هستن، پدیده ها علت میخواد، همینجوری خود به خود به وجود نمیاد، بعد اون علت رو واکاوی میکنه که چجوری ایجاد میشه. توجه میکنی وقتی علت رو واکاوی کردی میشه به علت العلل که خدا هستش. حداقل نوع فکر نیست که آدم مثلا فرض کنید بیتواند داشته باشه تا به خدا برسه، ولی واقعیش این است که وقتی پژوهش‌های علمی کنارش قرار میگیره ابعاد خیلی وسیعی برای آدم باز میشه،
یعنی در نهایت
یعنی عظمت این... خدا خیلی مشخص میشه که خداوند علی اعلی یه صحرایی داره 70 درجه بالای صفر، موجوداتی رو خلق میکنه که اینا دست و پاهای سوزنی دارن که کمترین میزان تماس با زمین رو دارن، ولی 70 درجه بالای صفر در واقع آدم رو بریون میکنه، موجود رو بریون میکنه، بعد کمترین نیاز به آب رو دارن. عجب. وقتی فرض بفهمید که آب اینا باید تأمین بشه، از شبنم تأمین میشه، نوع زندگی این حیوان در دل مثلا فسقای خاکهای نمناکیست که بس بس آبید چجوری حاصل میشه، از آبهای زیرزمینی در واقع تأمین میشه. خب اینا میرسید که خدا حواسش به اونام هست،
درست،
حواسش به اون موجودی که توی 70 درجه بالا هم داره، بالای صفر هم داره زندگی میکنه هست. خب خیلی عظمته. حالا ممکنه من از آیه اینو پیدا نکنم، ولی وقتی اون فیلم مستند رو میبینم یا اون پژوهش علمی رو میبینم، میشنوم و میخونم،
اومد خداشناسی منو تقویت
خیلی کنه. تقویت میکنه
و بعد در نهایت باید برسونه منو به این نقطه که سبحانک ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
درست
استاد، خیلی لطف کردی.
خواهش می‌کنم.
وقتمون تموم شد؟ چقدر زود تموم شد. 2 دقیقه وقت داریم. ولی چشم به هم می‌زنیم. وقتمون تمام شد.
خب من می‌خواستم که شق دوم عبادت رو بگم. عبادت عملی تمام شد. می‌رسیم دنبال عبادت شهودی.
بله.
در لسان دین ازش تعبیر می‌کنن به لقاء الله.
بحبه بحبه. خیلی خوب، انشاءالله جلسه بعد عزیزانمون پس از شبهای قدر منتظر باشن تا ما درباره عبادات شهودی صحبت کنیم که بحث بسیار جذابی است. از همه شما میخوام که در این شبها برای همه دعا بکنیم. دعای ما برای همدیگه خیلی زود به اجابت میرسه تا دعای ما فقط برای خودمون. برای همدیگه دعا بکنیم تا خداوند به واسطه این دعاها که داره میره به آسمان و صعود میکنه هم ماها رو پاکمون بکنه در این حمام بزرگ ماه مبارک رمضان، و هم انشاءالله به فضل خدا این حال خوشی که در ماه مبارک برامون به وجود آمده تا مدت ها نگهش داریم و با خودمون حفظش بکنیم و این نورانیت و این معصومیت انشاءالله با ما بمونه. از همتون التماس دعا داریم تا فرصتی دیگر. یا الله، خداحافظ.